رتسکی هم دنبالش راه افتاد. وسط پله ها پرسید:
جواب رد دادین؟
نه، ولی جواب مثبتم ندادم. ازش خواستم به هم زمان بده. راضی شدین؟
لیزا و لاورتسکی به مهمانخانه رفتند. لیزا پشت پیانو نشست. تمام مدتی که لیزا پیانو می نواخت، لاورتسکی چشم ازش بر نداشت.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
لاورتسکی دیگر جوان نبود. دروغ گفتن به خودش هم فایده ای نداشت. لیزا احساساتش را برانگیخته بود. مطمئن بود عاشقش شده. موضوعی که خوشحالش نمی کرد. لاورتسکی از عشق بیفرجامش به دهکده گریخته بود. اما 4 روز هم دوام نیاورد. انتظار هم بیشتر کلافه‌اش می کرد. هنوز هیچ نامه‌ای به دستش نرسیده بود که خبر موسیو ژول را تایید کند. لاورتسکی طاقت نیاورد. باز هم به دیدن خانواده کالیتین رفت. وقتی با لیزا تنها شد، لیزا بی مقدمه گفت:
فردا حتما به مراسم دعای کلیسا بیاین. با هم برای شادی روی همسرتون دعا میکنیم.
بعد هم گفت سرش درد میکند و به اتاقش رفت. فردای آن روز لاورتسکی توی مراسم دعا شرکت کرد. هم خوشحال بود، هم عذاب وجدان داشت. مدت ها بود به کلیسا نیامده بود. دعا نخوانده بود. خدایش را صدا نزده بود. برای لحظه ای ذهنش به زانو در آمد. به خاک افتاد. برای روح همسرش آرامش و برای روح خودش طلب بخشش کرد. به لیزا نگریست. لیزا با آرامش غریبی دعا می خواند. چهرهش بشاش و نورانی بود. بعد دعا کمی آرامش پیدا کرد. اما آرامشش دوامی نداشت. روزهای سختی پیش رویش بود. در تب و تابی دائمی دست و پا می زد. هر روز صبح به اداره پست سر می زد. با دلهره نامه ها و مجلات را باز می کرد. اما خبری از تایید یا رد مرگ همسرش نبود. گاهی از خودش برای اینکه منتظر تایید خبر مرگ همسرش بود بیزار می شد. هر روز به منزل کالیتین ها می رفت. ولی حالش بهتر نمی شد. کم محلی ماریا و دیدن پانشین معذبش می کرد. از همه بدتر لیزا ازش فراری بود. رفتار لیزا تغییر کرده بود. آرامش و آسودگی سابق را نداشت. لاورتسکی خودش را سرزنش می کرد. چرا مجله را به لیزا نشان داده؟ حس می کرد با نشان دادن مجله احساسات پاک دختر را آشفته کرده. رفتار پانشین هم با لیزا سرد شده بود. انگار از اینکه لیزا برای پاسخ به درخواست ازدواجش مهلت خواسته دلخور شده بود. برای همین برای لیزا قیافه می گرفت. با این حال لاورتسکی دوست نداشت به خانه‌اش برگردد. شبی که از خانه کالیتین ها برمی گشت، از شهر بیرون زد. شب آرام و روشنی بود. لاورتسکی بین علفزارها گردش کرد. کوره راه باریکی را در پیش گرفت. آخر کوره راه به حصار و دری رسید. بیان که علتش را بداند در را هل داد. در با اشاره که دستش باز شد. لاورتسکی چند قدم توی باقی پیش رفت. اما یک دفعه سر جایش ایستاد. توی باغ کالیتین ها بود. با خودش گفت اینجا بودنش بی حکمت نیست. دور و برش آرام بود. چراغ‌های خانه خاموش بود. صدایی نمی آمد. فقط نوری از دو پنجره طبقه بالا سوسو می زد. پنجره های اتاق لیزا و مارفا تیمافیفنا. لاورتسکی روی نیمکتی چوبی نشست. بی اختیار به پنجره اتاق لیزا خیره شد. نیمه شب بود. لاورتسکی به چیزی فکر نمی کرد. در انتظار چیزی نبود. فقط دلش می خواست نزدیک لیزا باشد. کمی بعد نور اتاق لیزا محو شد. لاورتسکی زمزمه کرد.
شب بخیر نازنینم.
چند دقیقه همانطور بی حرکت روی نیمکت نشست. چشم از پنجره تاریک بر نداشت. ناگهان کسی با شمع از اتاقها گذشت. لاورتسکی نیمخیز شد. لحظه ای چهره آشنای لیزا را در قاب پنجره دید. لرزید. لبانش تکانی خورد.
لیزا؟
لیزا یکه خورد. توی تاریکی چشم تیز کرد. لاورتسکی سمت پنجره رفت. لیزا لاورتسکی را شناخت. لاورتسکی صدایش زد. لیزا فوری به باغ رفت. متعجب پرسید:
شما اینجا چی کار میکنین؟
لاورتسکی زمزمه کرد:
باید به حرفم گوش کنین.
لیزا را به سمت نیمکت هدایت کرد. لیزا مقاومت نکرد. غافلگیر شده بود. لاورتسکی به حرف آمد:
نمیخواستم بیام، اما نیروی منو اینجا کشید. من دوستتون دارم.
لیزا آهسته نگاهش را بالا آورد. انگار تازه فهمیده بود کجاست یا چه اتفاقی برایش افتاده. خواست از جایش بلند شود اما نتوانست. صورتش را با دست پوشاند. لاورتسکی به پایش افتاد. شانه های لیزا لرزید. دستهایش را محکمتر روی صورتش فشار داد. لاورتسکی گفت:
لیزا، تو هم دوستم داری؟
پاسخش هق هقی آرام بود. قلبش از حرکت ایستاد. فهمیدن معنای اشکهای لیزا آسان بود. به آرامی زمزمه کرد:
این یعنی دوستم داری؟ لیزای عزیزم، من به قدری دوستت دارم که حاضرم جونم هم برات بدم.
لیزا تکانی خورد. به آسمان نگاهی کرد. گفت:
همه چی رو خدا مقدر میکنه.
ولی دوستم داری مگه نه؟ لیزا، ما با هم خوشبخت میشیم.
لیزا چیزی نگفت، اما بند بند وجودش احساسش را فریاد میزد. نیم ساعت بعد لاورتسکی جلوی در باغ ایستاده بود. در بسته بود. ناچار شد از روی حصار بپرد. به شهر برگشت. توی خیابانهای خفته سرگردان راه افتاد. روحش از احساس خوشبختی بزرگی لبریز بود. تمام تردیدهایش یک باره به پایان رسیده بود. وقتی به خودش آمد، به نظرش رسید نواهای زفرمندانه‌ای بر فراز سرش تنین انداز شده. نه، اشتباه نمی کرد. نزدیک خانه ی کوچک لم ایستاده بود. صدای موسیقی هم از خانه ی پیرمرد بود. لاورتسکی فریاد زد:
لم!
سمت خانه دوید. با صدای بلند دوباره نام پیرمرد را صدا زد. نواها خاموش شد. قامت پیرمرد با ربط و شام رو موهای آشفته در قاب پنجره پدیدار شد. غر زد:
آمای کریستوفر، عجب موسیقی نابی، تو رو خدا بذارین بیام تو.
پیرمرد در سکوت کلید را از پنجره پایین انداخت. لاورتسکی فوری از پله ها بالا رفت، وارد اتاق شد. خیز برداشت لم را بغل کند، اما لم آمرانه اشاره کرد روی صندلی بنشیند. بریده بریده به روسی گفت:
بشین و گوش کن.
خودش پشت فورته پیانو نشست. با جدیت و غرور نواختن را از سر گرفت. مدت‌ها بود لاورتسکی چنین قطعی نشنیده بود. نغمه شیرین و پرشور، نغمه سرشار از الهام، سعادت و زیبایی. موسیقی اوج می‌گرفت و فرو می‌ریخت. با هرچه ارزشمند و پنهان و مقدس بود در می‌آمیخت. صعود می‌کرد و در آسمان‌ها پایان می‌گرفت. لاورتسکی که از شعف رنگش پریده بود از روی صندلی بلند شد، بی حرکت ایستاده بود. این نوا از آتش عشق جان گرفته بود. پیرمرد با دست به سینه کوبید، به زبان مادریش گفت:
اینو من ساختم، من چون موسیقی دان بزرگیم.
یک بار دیگر قطعه شگفت‌انگیزش را نواخت. اتاق کوچک و موقرش در نظر لاورتسکی مکانی مقدس شده بود. نور نقره‌فام ماه صورت پیرمرد را نورانی کرده بود. لاورتسکی بهش نزدیک شد، در آغوشش گرفت. لم در ابتدا واکنشی نشان نداد، اما سرانجام چهرهش از هم باز شد. در پاسخ به تبریک لاورتسکی اول لبخند زد، بعد به گریه افتاد، مثل کودکی هق هق کرد. لم گفت:
خیلی عجیبه، خیلی عجیبه که شما درست الان از راه رسیدین. هرچند من از همه چی خبر دارم.
لاورتسکی خجالت زده گفت:
از همه چی؟
یعنی نفهمیدین از همه چی خبر دارم؟
لاورتسکی به خانه‌اش رفت، اما تا صبح خوابش نبرد. تا صبح در بستر نشسته بود. لیزا هم نخوابید. تا صبح دعا می‌خواند. ایمان لیزا به خاطر تربیت خاصش بود. 10 سالش بود که پدرش مرد. پدرش توی هزینه برای بچه‌هایش ناخن خشکی نمی‌کرد، ولی توجه چندانی هم بهشان نداشت. ماریا هم دست کمی از شوهرش نداشت. می گفت دست تنها بچه هایش را بزرگ کرده، اما عملاً کار خاصی برایشان نکرده بود. لیزا زیر دست معلم سرخانه بزرگ شد. بعد مرگ پدرش، مارفا زیر پر و بالش را گرفت. معلم سرخانه فرانسوی لیزا تأثیر چندانی بر لیزا نداشت. کسی که روی لیزا تأثیر زیادی گذاشت، پرستارش آگافیا واسیلیونا بود. آگافیا توی خانواده ای رعیت به دنیا آمده بود. زیبا، باهوش، خوش سر و زبان و پردل و جرأت بود. اربابش دیمیتری پتروف، یعنی پدر ماریا، هنگام خرمنکوبی دخترک را دید و به عنوان خدمتکار به خانه اش برد. 5 سالی زندگی پرناز و نعمت آگافیا ادامه داشت تا اینکه دیمیتری پتروف از دنیا رفت. خانم ارباب بعد مرگ شوهرش مجبورش کرد با طویله دار ازدواج کند، اما 3 سال بعد دوباره به خانه برش گرداند. 6 ماه بعد هم کدبانوی خانه اش کرد. آگافیا آن موقع 30 سالش شده بود. بچه ها و شوهرش هم مرده بودند. سر عقل آمده بود، کم حرف و مذهبی شد. هیچ مراسم عبادی را از دست نمی داد، مشاجره نمی کرد، همیشه کوتاه می آمد، روسری و لباسهای تیره را از تنش در نمی آورد. بعد مرگ خانم ارباب ساکت‌تر و افتاده‌تر هم شد. اهالی خانه برایش احترام زیادی قائل بودند. کالیتین هم دنیا دیده و آدم شناس بود. بعد ازدواج با ماریا و به دنیا آمدن لیزا، آگافیا را پرستار دخترش کرد. چهره جدی و سختگیر پرستار لیزا را هم بچه‌ای جدی بار آورد. زیاد عروسک بازی نمی کرد، بلند نمی خندید، شق و رق راه می رفت. خودش را برای بزرگترها لوس نمی کرد، لحظه ای از آگافیا جدا نمی شد. آگافیا جای قصه برایش سرگذشت مریم عذرا و سرگذشت راهبان، مردان خداپرست و قدیسان شهید را می گفت. لیزا هم با دقت گوش می داد. از همانجا هم سیمای پروردگارش جلوی چشمش نقش بست. آگافیا دعا کردن را یادش داد. سپید دم بیدارش می کرد تا در خفا در مراسم نیایش صبحگاهی شرکت کنند. این قداست و آموزه ها تأثیر شدیدی روی لیزا گذاشت، تا عمق جانش نفوذ کرد. اما بعد آمدن مارفا به خانه کالیتین، آگافیا مرخصی گرفت، به زیارت رفت و دیگر بر نگشت. ولی روح لیزا لبریز از پرستارش بود. به عشای ربانی می رفت، با لذت دعا می خواند، گاهی هم با پیانو موسیقی مذهبی می نواخت. با همین روحیات آرام و بیشتاب به 19 سالگی رسید. دختری دوست داشتنی که با قلب مهربانش به همه عشق می‌ورزید. در این میان لاورتسکی تنها کسی بود که آرامش درونیش را برهم زد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل ششم.
روز بعد لاورتسکی باز هم به خانه کالیتین ها رفت. ماریا سردرد داشت. توی اتاقش استراحت می کرد. مارفا هم خانه نبود. لاورتسکی به امید دیدن لیزا توی باغ قدم زد، ولی کسی را ندید. مجبور شد برگردد. اما لحظه ای چهره لیزا از پیش چشمش دور نمی شد. با این فکر که لیزا هم دوستش دارد، آرام و سعادتمند راهی خانه کوچکش در شهر شد. موقع ورود بوی نعنا هندی در مشامش پیچید. بعد هم بسته ها و صندوق های سفری توی راه رو نظرش را جلب کرد. نوکر مخصوصش با قیافه مبهمی به استقبالش آمد. نوکر را کنار زد. پیش رویش زنی با لباس بلند ابریشمی از روی مبل بلند شد. چند قدم جلو آمد. بعد به پای لاورتسکی افتاد. تازه آن موقع زن را شناخت. زنش بود. زنده و سلامت. نفسش بند آمد. به دیوار تکیه داد. زن به فرانسوی گفت:
تئودور، بیرونم نکن.
صدایش مثل خنجری قلب لاورتسکی را درید. لاورتسکی ماتش برده بود. ناتوان از درک موضوع نگاهش کرد. زن چشمهایش را بالا آورد. باز گفت:
من در حقت خیلی بدی کردم تئودور، میدونم، قبول دارم گناه کارم، ولی پشیمونی ولم نمی کنه، عذابم میده، زجر میکشم، دیگه تحمل این وضع ندارم. اما هر بار میخواستم بیام ترس برم میداشت. خیلی مریض بودم، دو دل بودم، ولی یاد مهربونیات میافتادم، از جایه مرگم استفاده کردم، همه چیو دور ریختم، با جان خودم رسوندم اینجا.
بعد آرام از جلوی پای لاورتسکی بلند شد، روی لبه مبل نشست، گفت:
باور کنی خیلی وقتا به مرگ فکر میکنم. اگه شجاعتشو داشتم کارو یک سره میکردم. واقعا تحمل این زندگی رو ندارم، ولی فکر آدوشکا نمیذاره. طفلک بیچاره همینجاست، توی اتاق کناری خوابیده. لطفا بری ببینینش. آدوشکا که گناهی نکرده. من واقعا بدبختم، بدبخت.
اشکای همسر لاورتسکی سرازیر شد. با دست صورتش را پوشاند. لاورتسکی بالاخره به خودش آمد. سمت در رفت. همسرش درمانده گفت:
کجا میرین؟ چطور دلتون میاد؟ یعنی هیچی؟ نه کلمه ای، نه سرزنشی. این تغییر منو میکشه.
لاورتسکی ایستاد. بی رمق گفت:
ازم چی میخواین؟
زن هیجان زده دنباله ی حرفش را گرفت.
هیچی نمیخوام. میدونم حق ندارم چیزی بخوام، حتی امیدی به گذشت ندارم، جسارتشو ندارم امیدی داشته باشم. فقط اومدم مثل برده ی ازتون اطاعت کنم، هر چی که باشه.
همه چی بین ما تموم شده. هر جا دلتون میخواد زندگی کنین، هر کاری دوست دارین بکنین. اگه مقرریتونم کفاف نمیده.
واروارا حرفش را برید:
تو رو خدا این حرفای وحشتناک نزن، بهم رحم کنین، لاقل به خاطر آتوشکا.
واروارا به اتاق مجاور دوید، با دختر کوچک زیبایی توی بغلش برگشت. موهای طلایی پرپشت و مجعد دخترک روی صورت زیبا و خوابالودش ریخته بود. دختر لبخند میزد. واروارا موهای دختر را از روی چشمهایش کنار زد. به فرانسه گفت:
آدا پدرت، همراه من ازش خواهش کن.
کاسه که صبر لافرتسکی لبریز شد، زیر لب گفت:
تو کدوم ملودرامی صحنه را دیدین؟
بعد هم بیرون رفت. واروارا مدتی سر جایش ایستاد، بعد شانه بالا انداخت. دختر بچه را به اتاق دیگر برد، لباسش را درآورد و خواباند. یک ساعتی منتظر برگشتن شوهرش ماند، اما بالاخره خودش هم توی تخت دراز کشید. خدمتکار فرانسوی که از پاریس آورده بود کمک کرد لباس تنگش را در بیاورد. موقع کمک به خانمش پرسید:
چطور بود مادام؟
ای خیلی پیر شده بود جوستین، ولی هنوزم مثل قبلن و مهربونه.
جوستین گفت:
تو میدون جنگ باید جنگید.
بعد هم چراغ را خاموش کرد. لاورتسکی دو ساعت توی خیابانها پرسه زد. قلبش پاره پاره بود. افکار پرکینه و سیاه ذهنش را کرخت کرده بود. با خودش زمزمه کرد:
زنده است، زنده است و اینجاست.
حس کرد همه چیز را و از همه بدتر لیزا را باخته. نفسش از خشم بند آمد. به خودش و زمین و زمان لعنت فرستاد. خسته و درمانده به خانه لم رسید. آنقدر در زد که پیرمرد با شب کلاه در را به رویش باز کرد. خلقش تنگ بود. پرسید:
چی میخواید؟ انتظار ندارین که این وقت شب براتون بنوازم. همین الان جوشونده خوردم.
اما قیافه لاورتسکی آنقدر غیر عادی بود که پیرمرد ساکت شد. مهمان شبانش را به خانه دعوت کرد. لاورتسکی روی صندلی وارفت. گفت:
زنم اومده.
بعد بی اختیار و بلند خندید. لم متعجب بود. حتی لبخند هم نزد، فقط ربط و شامرش را محکمتر دور خودش پیچید. لاورتسکی باز گفت:
شما خبر ندارید. خیال میکردم، یعنی تو روزنامه ها خونده بودم مرده.
خدایا، حالا اومده؟
اومده و تو خونه منه. خدایا، چقدر بدبختم.
لم زیر لب تکرار کرد:
شما واقعا آدم بدبختی هستی.
لاورتسکی گفت:
میشه فردا یاد داشتمو به دست لیزا برسونین؟ بعدم جوابشو برام بیارین؟ میشه؟
لم آه کشید. گفت:
بله، بله دوست بیچاره من. شما واقعا جوون بدبختی هستی.
لاورتسکی توی یادداشتش خبر آمدن همسرش را به لیزا داده بود. بعد هم وقتی برای دیدار خواسته بود. لاورتسکی از لم تشکر کرد. با قلبی اندوهگین به خانه اش رفت. وقتی وارد شد، زنش سر میز صبحانه نشسته بود. تا لاورتسکی را دید، بلند شد. لاورتسکی ازش خواست به اتاق کارش بیاید. واروارا نشست. دست را روی دست گذاشت. به قدم زدن لاورتسکی خیره شد. بالاخره لاورتسکی به حرف آمد:
لزومی نداره برای هم نقش بازی کنیم. پشیمونیتون رو باور نمی کنم. حتی اگه پشیمونیت واقعی باشه، بازم زندگی کنارتون برام غیر ممکنه.
واروارا لبهایش را روی هم فشار داد. لاورتسکی گفت:
نمیدونم برای چی اومدین. احتمالاً پولتون ته کشیده. و متاسفانه 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 هنوزم همسرمین. نمیتونم بیرونتون کنم. اما پیشنهادی دارم. همین امروز برین لاوریکی، اونجا زندگی کنین. هم ملک خوبیه، هم خونه خوبی داره. غیر مقرری، هر چیزی لازم داشته باشین براتون فراهم میکنم. موافقین؟
واروارا با احترام بلند شد. گفت:
همین فردا میرم لاوریکی. ولی فئودور، میدونم لیاقت بخششتون رو ندارم، ولی
میتونم امیدوار باشم که با گذشت زمان.
لاورتسکی حرفش را برید.
زن عاقلی مثل شما میدونه هرچی باشم احمق نیستم. میدونم براتون مهم نیست، اما مدت هاست بخشیدمتون. ولی زندگی کردنمون کنار هم محاله.
واروارا سرش را خم کرد. گفت:
به سرنوشتم تن میدم. گناهم یادم نرفته. حتی اگه به هم میگفتین خبر مرگم باعث خوشحالیتون شده تعجب نمیکردم.
بعد با حرکتی نامحسوس به مجله روی میز اشاره کرد. لاورتسکی جا خورد. دور مقاله موسیو ژول با مداد خط کشیده بود. واروارا با ملایمت بیشتری بهش خیره شد. لاورتسکی غضبناک سر تا پای همسرش را برانداز کرد. قبل آنکه داد بزند بیرون رفت. یک ساعت بعد در راه دهکده بود. واروارا هم بهترین کالسکه شهر را کرایه کرد. لباس ساده‌ای پوشید، آدا را به جوستین سپرد، بعد هم راهی خانه کالیتین ها شد. از خدمتکاران پرسجو کرده بود، فهمیده بود شوهرش هر روز به آنجا می رود. لیزا هم به اندازه لاورسکی از آمدن واروارا آشفته شده بود. هنوز به مادرش صبح بخیر نگفته بود که پانشین هم سر رسید. پانشین از لیزا خواست با هم توی باغ قدم بزنند. توی باغ به لیزا گفت تکلیفش را مشخص کند. لیزا همه ی دل و جرأتش را جمع کرد. گفت نمیخواهد با مرد جوان ازدواج کند. پانشین توی سکوت به حرفهایش گوش داد. مؤدبانه جواب آخر را از لیزا پرسید. کنجکاو بود بداند کاری کرده که نظر لیزا تغییر کرده؟ لیزا مطمئنش کرد نظرش از اول هم همین بوده. پانشین سرخورده تعظیم بلند بالایی به لیزا کرد. به مهمان خانه برگشت. لیزا در دل دعا می کرد پانشین فوراً برود. اما مرد جوان به اتاق کار ماریا رفت. یک ساعتی همانجا ماند. موقع رفتن به لیزا گفت:
مادرتون صداتون می زنه. خداحافظ برای همیشه.
لیزا به اتاق کار مادرش رفت. شرح مصیبت پانشین قلب بیوه را شکسته بود. هق هق کنان گفت:
چطور دلت اومد با هم این کار رو بکنی؟ بگو چی میخوای؟ مگه این آدم چه ایرادی داشت؟ تو پترزبورگ با هر دختری به خود ازدواج میکنه. خدایا چه امید و آرزوهایی که نداشتم. بگو ببینم کی نظرتو عوض کرده؟ لاورسکی حالو؟ وای الانه که سرم بتره که دیگه تعملشو ندارم. سر عقل بیا، نکنه میخوای مادرتو بکشی؟ چرا چیزی نمیگی؟ میشنوی چی میگم؟
لیزا چیزی برای گفتن نداشت. ماریا هم اشک ریزان مرخصش کرد. لیزا به اتاقش رفت. هنوز آرامش به خانه برنگشته بود که طوفان تازه‌ای از راه رسید. مارفا با رنگ پریده به اتاقش آمد. در را پشت سرش به هم کوبید. چشمانش برق می زد. دست و لبش می لرزید. لیزا جا خورد. هیچ وقت عمه‌اش را اینطوری ندیده بود. مارفا با پچپچی لرزان گفت:
عالیه دختر خانم، عالیه. این چیزا را از کی یاد گرفتی؟
لیزا وحشت زده گفت:
آروم باشین عمه جان، مگه چی شده؟ تا جایی که یادمه شما هم زیاد از پانشین خوشتون نمی اومد.
مارفا برافروخته گفت:
پانشین کدومه؟ چه ربطی به پانشین داره؟ جای این حرفا بگو کی بهت یاد داده شبا با مردای غریبه قرار بذاری؟
رنگ لیزا پرید. مارفا باز گفت:
حاچا نکن، شروشگاه همه چیو دیده. از وراجیاش خوشم نمیاد، اما مطمئنم که دروغ نمیگه.
لیزا با صدایی که از ته چاه در میامد گفت:
حاچا نمی کنم عمه جان. آهان، که اینطور. پس تو با عیاش پیر قرار گذاشتی؟
نه عمه جان.
پس چی؟
من رفتم پایین کتابمو از مهمون خونه بردارم، تو باغ بود صدام کرد.
تو هم رفتی؟ آفرین، عالیه. نکنه عاشق شدی؟
لیزا آهسته گفت:
بله.
مارفا خودش را روی صندلی انداخت. وحشت زده گفت:
خدایا عاشق شده، عاشق مرد زندار.
ولی بهم گفت که همسرش مرده.
مارفا صلیب کشید، زمزمه کرد:
خدا بیامرزدش، زن کم عقلی بود، اما نباید پشت مرده بد گفت. که اینطور معلومه کارشو خوب بلده. هنوز خاک اولی خوش نشده دنبال دومیه. چقدر محجوب و سر به زیر. ولی گوش کن ببین چی میگم. امروز گفتم اگه اومد راهش ندن. دوستش دارم درست، ولی هیچ وقت این کارشو نمیبخشم. واقعا که بیو مرد. ولی خودمونیم، بابت دست به سر کردن پانچین دست مریضات داری. فقط تو رو به خدا از این قوم بصفت دوری کن. منظورم مرداست، من پیر زن و خونه خراب نکن خدایا. بیو مرد.
مارفا بیرون رفت. اشکای لیزا سرازیر شد. مستحق چنین تحقیری نبود. در همین مدت کوتاه بهای سنگینی داده بود. شرم و تلخ کامی آزارش می داد. با این حال نه مردد بود نه می ترسید. لاورتسکی در نظرش ارزشی بیش از گذشته پیدا کرده بود. می دانست عاشقش شده، عشقی پاک و کاملا جدی. می دانست دلبستگیش پایدار است به درازای عمر. از تهدیدها نمی ترسید. هیچ مخالفتی توان گسستن پیوندشان را نداشت. همان وقت که لیزا از عشقش مطمئن شد، خبر آمدن واروارا، ماریا را دست پاچه کرد. حتی نمی دانست بپذیردش یا نه. می ترسید پذیرفتنش باعث ناراحتی فیودور ایوانویچ شود. بالاخره حس کنجکاویش غلبه کرد. به نوکرش گفت:
دعوتشون کن تو.
چند لحظه بعد در باز شد. واروارا با گامهایی سبک به ماریا نزدیک شد. حتی مجال نداد از روی مبل بلند شود. تقریبا تا زانو جلوی ماریا خم شد. با صدایی ملتهب گفت:
خاله جان سلام عرض میکنم. توقع نداشتم همچین لطفی در حقم بکنین. قد فرشته ها مهربونین.
ناغافل دست ماریا را گرفت. با شور و هیجان تا لبهایش بالا برد. ماریا از دیدن چنین زن زیبا و خوشپوشی که تقریبا به پایش افتاده بود منقلب شد. دست و پایش را گم کرد. نمی دانست چه کار کند. بالاخره نیمخیز شد. بوسه ای بر پیشانی صاف و معطر واروارا زد. بعد گفت:
سلام. راستش فکرشم نمی کردم، اما از دیدنتون خوشحال شدم. عزیزم، معتقدم نباید بین زن و شوهرها قضاوت کرد.
واروارا حرفش را برید.
شوهرم کاملا حق داره. هر خطایی بوده از من بوده.
ماریا گفت:
رفتارتون تحسین برانگیزه. خیلی وقت رسیدین؟ همسرتونو دیدین؟ لطفاً بفرمایید بنشینید.
واروارا مطیعانه روی صندلی نشست و گفت:
دیروز رسیدم. فئودورم دیدم. باهاش حرف زدم. عجب. خب چی گفت؟ می ترسیدم از این که سرزده اومدم عصبانی بشه. ولی بازم در حقم مهربون بود. اجازه داد که باهاش حرف بزنم. یعنی بله بله می فهمم. فقط تو ظاهر خشنه، وگرنه قلب مهربونی داره. اونقدر مهربونه که لاوریکی رو برای اقامت در اختیارم گذاشت. برای اجابت دستورش فردا راهی اونجام، اما قبل رفتن وظیفه خودم دونستم که بیام خدمتتون.
ماریا کاملا نرم شده بود. لبخند زد و گفت:
خیلی خیلی ازتون ممنونم عزیزم. آدم هیچ وقت نباید از بستگانش غافل بشه. حالا چرا کلاه و دستکشتون رو در نمیارین؟
واروارا پرسید:
یعنی اجازه میفرمایین؟ معلومه. ناهار پیش ما بمونین. باید با دخترم آشنا بشین. البته امروز یکم ناخوشه.
واروارا هیجان زده و با صدای بلند گفت:
آه خاله جان شما چقدر مهربونی.
بعد دستمالش را سمت چشمش برد. همان موقع غلام بچه‌ای خبر آمدن آقای گیدیونوفسکی را آورد. پیرمرد روده دراز با دیدن خانم‌ها تا کمر خم شد. ماریا دیمیتریونا مهمان‌ها را به هم معرفی کرد. گیدیونوفسکی کمی دست پاچه شد، اما واروارا با احترام تن‌نازانه‌اش پیرمرد را تسلیم و مغلوب کرد. کمی که گذشت واروارا متکلم وحده جمع شد. با شکست نفسی از سفرهایش گفت. دوباری هم ماریا را به خنده انداخت. همان موقع یادداشت لاورتسکی به دست لیزا رسید. دختر وحشت زده نامه را تا آخر خواند. دلش گواهی می داد دیر یا زود با همسر لاورتسکی روبرو می شود. دردی جانسوز که مکافات عملش بود، مکافات امیدهای گناهالودش. به زحمت جلوی غلیان احساساتش را گرفت. به محض خبردار شدن از حضور واروارا با خودش گفت:
چاره نیست، باید برم.
اما مدتی طولانی پشت در مهمانخانه ایستاد. بالاخره دل و جرأتش را جمع کرد، در را هل داد، لبخندی اجباری صورتش را پوشاند. واروارا تا چشمش به لیزا افتاد، مؤدبانه جلویش خم شد. گفت:
اجازه بفرمایین خودم را معرفی کنم. مادرتون خیلی به هم لطف داشتن. امیدوارم شما هم مهرتون را ازم دریغ نکنین.
لبخند مکارانه واروارا انزجاری در وجود لیزا برانگیخت که حتی جوابش را نداد. فقط دستش را سمتش دراز کرد. واروارا انگشتان سرد لیزا را فشرد. بعد سمت ماریا برگشت. آهسته گفت:
چه دختر خانم زیبایی.
لیزا گر گرفت. تمسخری توی کلام واروارا حس کرد. اما به احساسش اعتماد نکرد. کنار پنجره نشست تا گلدوزی کند. اما واروارا دست بردار نبود. کنارش رفت. از سلیقه و هنرش تعریف و تمجید کرد. لیزا آشفته بود. حس کرد واروارا از همه چیز خبر دارد. پیروز میدان است. حتی بازیش گرفته. بالاخره گیدیونوفسکی سر صحبت را با واروارا باز کرد. تا حواسش از لیزا پرت شد، لیزا فرصت کرد دزدکی رقیبش را نگاه کند. توی دلش گفت:
یه وقتی عاشقش بود.
اما بلافاصله فکر لاورتسکی را از سرش بیرون کرد. دهانش تلخ بود، سرگیجه داشت. ماریا دیمیتریونا بحث را به موسیقی کشاند.
عزیزم، شنیدم نوازنده یه ماهری هستین.
واروارا گفت:
خیلی وقت دست به پیانو نزدم.
اما بلافاصله پشت پیانو نشست. انگشتانش با چیره دستی روی کلاویه ها حرکت کرد. استادانه قطعه دشواری را نواخت. نوازندگیش قدرت و سرعت چشمگیری داشت. گیدیونوفسکی هیجان زده گفت:
براو براو، مثل الهه ها می نوازید.
ماریا هم تأیید کرد و گفت:
فوق‌العاده است. اعتراف می کنم شوکه شدم. با مهارتی که دارین میتونین کنسرت بدین.
واروارا سمت لیزا چرخید، پرسید:
شما هم اهل موسیقی هستین؟
ماریا به جای لیزا جواب داد:
بله، به موسیقی علاقه داره. پیانو زدنش هم بد نیست، البته نه در مقایسه با شما. آقای جوونی هم هست که حتما باید باهاش آشنا بشین. ذاتن هنرمنده، آهنگای گوشنوازی میسازه. احتمالاً ارزش واقعی کارتون رو درک میکنه.
واروارا گفت:
آقای جوون؟ کیه؟ هنرمندی فقیر؟
ماریا گفت:
اختیار دارین. گل سرسبد مردای مجرد کل پترزبورگه. تا دلت بخواد به مجالس آنچنانی رفت و آمد داره. احتمالاً اسمشو شنیدین. پانشین. ولادیمیر نیکولایویچ. هنر تو خونشه. خیلی هم مهربون و با محبته. حالا میبینینش. برای امشب دعوتش کردم. البته امیدوارم بیاد.
لیزا معنی آه مادرش را خوب میفهمید، اما فکرش درگیر چیزهای مهمتری بود. واروارا با نواختن والسی پرشور گیدیونوفسکی را میخکوب کرد. ماریا دیمیتریونا هم به شدت منقلب شد. بالاخره وقت نهار رسید. مارفا هم برای نهار پایین آمد. رفتارش با واروارا سرد بود. جواب اظهار لطفش را نصف نیمه می داد. واروارا خیلی زود فهمید راهی به دل پیرزن ندارد. اما محبت ماریا بیشتر شده بود. انگار می خواست بی نزاکتی عمه‌اش را جبران کند. مارفا فقط با مهمان تازه وارد سر ناسازگاری نداشت. لیزا هم مورد غضبش قرار گرفته بود. بعد نهار به لیزا گفت رنگ به صورت ندارد. لابد سرش درد می کند. به این بهانه لیزا را به اتاقش برد. لیزا بی جان توی اتاق پیرزن روی صندلی افتاد. مارفا ساکت مدت زیادی بهش خیره ماند. بعد پیش پایش زانو زد. دستهای لیزا را پی در پی بوسید. لیزا سرخ شد، به گریه افتاد، اما هم دردی مارفا را پذیرفت. اشکایش بی صدا روان شد. همان موقع پانشین به مهمانهای ماریا ملحق شد. بی لبخند روی مبل نشست. با زبان بی زبانی می گفت مجبور شدم بیایم ولی علاقه‌ای به آمدن نداشتم. مؤدبانه برای میزبان سرخم کرد. ماریا هم به واروارا معرفیش کرد. پانشین هم از روی ادب احوال لیزا را جویا شد، اما معلوم بود ازش دلخور است. واروارا با سر به پیانو اشاره کرد. پیشنهادش پانشین را سر حال آورد. آن حالت شق و رقش از بین رفت. گفت
به هنر،
اما دنبال واروارا سمت پیانو رفت. ماریا گفت
مجبورش کنید بخونه.
واروارا گفت
آواز هم میخونین؟ پس لطفا بشینین.
پانشین خواست تفره برود، اما واروارا مجبورش کرد بنشیند. پانشین نشست، سرفه‌ای کرد و خواند. واروارا از آوازش تعریف کرد، اصرار کرد باز هم بخواند. خودش هم دور پیانو چرخید. روبرویش پانشین ایستاد. پانشین با احساس بیشتری خواند. واروارا با ژست تن‌نازانه‌ای ایستاد. نگاه نافذش را به پانشین دوخته بود. آواز پانشین که تمام شد، واروارا با اطمینان کارشناسی خبره کارش را ستود. پیشنهاد داد آهنگی را با هم بخوانند. بعد پشت پیانو نشست. آهنگ را با صدای آهسته خواند. واروارا چند باری اجرای پانشین را اصلاح کرد. پانشین اولش اعتماد به نفس لازم را نداشت، اما کم کم سر شوق آمد. ژست خواننده‌ای حرفه‌ای را گرفت. چند قطعه مشترک اجرا کردند که با استقبال و تشویق ماریا و گیدیونوفسکی مواجه شد. بعد موسیقی هم صحبتی پرشور و مفرح به زبان فرانسوی سر گرفت. پانشین با رضایت لبخند می‌زد، چشمانش می‌درخشید. مثل اول آمدنش قیافه نگرفته بود. واروارا خیلی راحت با هر کسی گرم می‌گرفت. هنوز دو ساعت نگذشته بود پانشین احساس کرد یک عمر است واروارا را می‌شناسد. لیزا هم کم کم توی مه غلیظ گم می‌شد. همان لیزایی که عاشقش بود، همان لیزایی که به تازگی ازش خواستگاری کرده بود. با آوردن چای گفتگویشان صمیمانه تر شد. ماریا غلام بچه ای را دنبال لیزا فرستاد. مارفا خواست جلوی رفتن لیزا را بگیرد، اما لیزا باید آزمون سختش را تا آخر تاب می آورد. ماریا دیمیتریونا هنوز امید داشت لیزا را سر عقل بیاورد. برای اینکه دخترش با پانشین تنها بماند، واروارا را نزد خود خواند. واروارا مثل بچه ای حرف شنو فوری پیشش رفت. ماریا توی گوشش زمزمه
میخوام پا در میونی کنم با شوهرتون آشتی کنین. شاید موفق نشم اما تلاشمو میکنم.
واروارا غمگین گفت
شما منجی منین. نمیدونم چطور محبتتونو جبران کنم. هرچند من خیلی در حق فئودور بد کردم. حق داره منو نبخشه.
ماریا دلداریش داد.
به هر حال امتحانش ضرری نداره. ناامید نباشین.
همانطور که ماریا میخواست، پانشین و لیزا کمی با هم صحبت کردند، اما گفتگویشان کوتاه و سرد بود. نتیجه‌ای که مادر لیزا انتظار داشت نداد. با اعلام ساعت 11 مهمانها خداحافظی کردند، اما میزبان از واروارا قول گرفت فردا برای نهار آدا را هم با خود بیاورد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا،
www.iranseda.ir.
فصل هفتم.
لاورتسکی دو روز توی دهکده ماند. بیشتر به زمینهای اطراف سرکشی کرد. بیقرار بود، یک جا بند نمی شد. ملال و تلخی قلبش را می فشرد. به خاطر خیالاتی که در سر داشت از خودش بیزار شده بود. اما مگر چه می خواست؟ اندکی شادی و خوشبختی. به خودش نهیب زد
سر پیری افتادی دنبال دختر بچه ها. مثل پسر بچه ها دویدی دنبال پروانه.
اما قیافه معصوم لیزا لحظه ای از پیش چشمش دور نمی شد. فکر کرد حتی کسانی که توی جنگ جراحات شدیدی بر می دارند، زخمهایشان را چرند می دانند. انسان همیشه خودش را فریب می دهد تا ادامه زندگی برایش ممکن شد. لاورتسکی از فکر و خیال طاقتش تاق شد. به آنتون دستور داد فوراً درشکه‌ای برایش آماده کنند. می‌دانست چاره‌ای ندارد جز اینکه قلبش را سنگ کند، از سینه درآورد. غمش غم کوچکی نبود. صاف و بی حرکت توی درشکه نشست، به جاده خیره شد. لیزا روز قبل برایش نوشته بود غروب به دیدنش برود. لاورتسکی اول به آپارتمانش رفت. نه زنش خانه بود و نه دخترش. خدمتکاران گفتند واروارا با دخترش به خانه کالیتین ها رفته. این خبر لاورتسکی را دیوانه کرد. کینه تمام قلبش را گرفت. به خودش هشدار داد:
نه، انگار این زن نمیخواد بذاره زندگی کنم.
دور اتاق قدم زد. سر راهش هر اسباب بازی یا وسیله زنانه‌ای که می‌دید کنار می‌زد. جوستین را صدا زد. گفت ریخت و پاش‌ها را جمع کند. جوستین پاریسی با ناز و ادا خم شد، اتاق را مرتب کرد. لاورتسکی با نفرت بهش نگاه کرد. بعد هم مرخصش کرد. مردد بود به خانه کالیتین‌ها برود یا نه. یادش افتاد از حیات خدمتکاران می‌شود مستقیم به اتاق مارفا رفت. بخت هم یارش بود. توی حیات شروچکا را دید. شروچکا هم یک راست لاورتسکی را پیش مارفا برد. مارفا تنها بود. گوشه ای نشسته بود، قوز کرده با دستان قلاب شده روی سینه. پیرزن با دیدن لاورتسکی به تکاپو افتاد. بیتاب از جایش بلند شد. گفت:
به به، پس اومدی. خب چه خبر؟ حالا باید چی کار کرد؟ دیروز کجا بودی؟ بله میدونم. بشین. یه راست اومدی بالا؟ اومدی منو ببینی؟
لاورتسکی نمیدانست چه بگوید، اما مارفا درکش میکرد. گفت:
بله لیزا، الان اینجا بود. حالش اصلا خوب نیست. شروشگاه کجایی؟ چرا یه جا بند نمیشی؟ سر منم درد میکنه. بعید نیست به خاطر آواز خوندنشون باشه.
آواز؟ کدوم آواز زمه جان؟
بلا به دور، اینجا دوئت رو انداخته بودن، همش هم به ایتالیایی، فقط چیچی و چاچا میکردن. این کلاغ زاغی، پانشین و زنتو میگم، چه زودم با هم گرم گرفتن. البته تعجبی هم نداره،
ولی من یکی اصلا انتظارشو نداشتم. خیلی دل و جرأت داشته پاشده اومده اینجا.
اسمش دل و جرأت نیست، حسابگریه. دو تا چارتا. ولش کن، میگن قراره بفرستیش لاوریکی؟
بله.
پولم خواسته؟
هنوز نه.
حرف اونم پیش میکشه. حالت خوبه؟
بله.
مارفا یک دفعه با صدای بلند گفت:
شروچکا برو به لیزا بگو که نه نه نه، ازش بپرس کتاب منو کجا گذاشته.
شروچکا گفت:
چشم خانوم.
پیرزن به تقلا افتاد. کشوهای کمد را باز و بسته کرد. لاورتسکی بی حرکت روی صندلیش نشسته بود. صدای گامهای سبکی روی پله‌ها شنید. لیزا تو آمد. لاورتسکی ایستاد، تعظیم کرد. لیزا در آستانه در خشکش زد. مارفا میان تقلاهایش از لیزا پرسید کتابش را کجا گذاشته. لیزا گفت:
کدوم کتابم جان؟ همون کتاب دیگه. خدایا صداد نکردم که. خب فرقی هم نمی کنه. پایین چه خبره؟ سرت چطوره؟
بد نیست.
همیشه همینو میگی. پایین چه خبره؟ دوباره موسیقی؟
نه، کارت بازی.
بله، از هر انگشت این خانم خانوما یه هنر میریزه. ای بابا، این کلاه من کجاست؟ کجا غیبش زده؟
لیزا گفت:
اجازه بدین پیداش کنم.
نه نه، بشین. پاهای خودم هنوز از کار نیفتاده. احتمالاً باید تو اتاق خوابم باشه.
مارفا زیر چشمی نگاهی به لاورتسکی انداخت. بعد بیرون رفت. لیزا به پشتی مبل تکیه داد. لاورتسکی اول سکوت کرد. بعد گفت:
پس مقدر بود تو همچین وضعیتی هم دیگر رو ببینیم.
لیزا گفت:
خیلی زود مجازات شدیم.
مجازات؟ برای چی باید مجازات بشیم؟ لیزا چشمهای کم فروغش را بالا آورد. رنگش پریده بود. قلب لاورتسکی از دیدنش فشرده شد. زمزمه کرد.
نوشتین همه چی تموم شده.
بله. همه چی قبل از اینکه شروع بشه تموم شد. لیزا گفت.
باید همه چی رو فراموش کنیم. خوشحالم اومدین. میخواستم براتون نامه بنویسم ولی خب اینطوری خیلی بهتر شد. فقط یه راه برامون مونده. باید به وظیفه‌مون عمل کنیم. فئودور، باید با همسرتون آشتی کنین.
لیزا،
تنها خواهشیه که ازتون دارم. فقط اینطوری همه چی به مسیر درستش برمیگرده. لطفاً بهم جواب رد ندین.
لیزا، خواهش میکنم. ازم کار غیر ممکنی رو میخواین. حاضرم هر کاری رو بگین بکنم. ولی آشتی نه. اونم حالا. خواهش میکنم، این واقعا بی‌رحمانه است. لیزا گفت.
منظورم این نیست باهاش زندگی کنین. ولی لاقل باهاش آشتی کنین. دخترتون رو نادیده نگیرین. این کار رو به خاطر من میکنین؟
لاورتسکی دندانهایش را به هم فشرد. گفت.
فرض کنین من این کارو کردم. شما چی؟ میخواین با آتشین ازدواج کنی؟
نه 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 اصلا.
همان موقع در اتاق بغل باز شد. مارفا با کلاهی توی دستش بین لاورتسکی و لیزا ایستاد. گفت.
با درد سر پیداش کردم. چپونده بودمش یه گوشه. پیری همینه دیگه. مصیبته. البته جوونی هم همچین بهتر نیست.
رو به لاورتسکی پرسید.
پایین نمیری؟
امروز نه.
باشه، هر جور صلاح میدونی. ولی لیزا، به نظرم بهتره بری پایین. لعنت بر شیطون، یادم رفت برای سرهم ارزن بریزم. الان میام.
مارفا بیان که کلاهش را بر سر بگذارد بار دیگر بیرون رفت. لاورتسکی به لیزا نزدیک شد. ملتمسانه گفت.
ما برای همیشه از هم جدا میشیم.
لیزا سرش را بلند کرد. با نگاهی بی‌رمق گفت.
خواهش میکنم از اینجا برین. شما حس منو میدونین. لطفاً برین.
در قشقشی کرد. دستمال لیزا از دستش لغزید. قبل از اینکه زمین بیفتد لاورتسکی دستمال را قاپید. فوری توی جیب بغلش فرو کرد. وقتی سر برگرداند نگاهش با نگاه مارفا گره خورد. پیرزن گفت.
لیزا جان، فکر کنم مادرت صدات میکنه.
لیزا فوری بلند شد و رفت. مارفا تیموفیونا کنج اتاق نشست. لاورتسکی میخواست خداحافظی کند که پیرزن گفت.
فدیا، تو آدم شرافتمندی هستی. مگه نه؟
امیدوارم باشم. چطور مگه همه جان؟
پس قول بده شرافتمند باشی. میدونم چقدر برات سخته. ولی زندگی به همه سخت میگیره. مطمئنم معنی حرفامو میفهمی. به سلامت جانم. فقط قولت یادت نره.
لاورتسکی از حیاط پشتی بیرون رفت. به دروازه نرسیده نوکری دنبالش دوید. گفت
ماریا دیمیتریفنا گفتن ازتون خواهش کنم تشریف ببرین پیششون.
فیودور ایوانویچ گفت
مگه مهموناشون رفتن؟
نوکر لبخند پهنی زد. گفت
بله قربان.
لاورتسکی شانه بالا انداخت. پشت سرش راه افتاد. ماریا دیمیتریفنا تنها در اتاق کارش نشسته بود. اودوکولون بو می کرد. کمی پریشان بود. لاورتسکی از روی ادب خم شد. پرسید
میخواستین منو ببینی؟
ماریا کمی آب نوشید. گفت
بله بله، باید باهاتون حرف میزدم. لطفاً بفرمایید بشینید. خبر دارید همسرتون اومده؟
لاورتسکی گفت
بی خبر نیستم.
البته منظورم اینجا اومدنشه. راستش منم پذیرفتمش، با اینکه میدونستم ممکنه از این کارم خوشتون نیاد. اما به هر حال قوم و خیشیم. خودتون رو جای من بذارید. نمیشد که بیرونش کنم.
لاورتسکی گفت نگران نباشین ماریا دیمیتریونا، کار خوبی کردین. اصلا عصبانی نیستم، به هیچ وجهم نمیخوام مانع دیدن آشناها با واروارا بشم. امروزم فقط به این خاطر نیومدم پیشتون چون نمیخواستم باهاش روبرو بشم، همینو بس.
ماریا دیمیتریونا گفت:
چقدر خوشحالم اینو میشنوم. البته از آدمی با احساسات شما توقع دیگه ای هم نداشتم. نگرانی منم عجیب نیست. من یه زنم، یه مادر. همسر شما هم. البته من بینتون قضاوتی نمی کنم. این رو به خودش هم گفتم. با همه اینا انقدر زن با محبتیه که نمیشه دوستش نداشت.
لاورتسکی پوزخندی زد. با کلاهش بازی کرد. ماریا باز گفت:
کاش میدیدین چقدر افتاده است. چقدر محترمه. آدم واقعا منقلب میشه. کاش میشنیدین که در موردتون چی میگفت. میگفت خیلی در حقتون بدی کرده. میگفت قدرتون رو ندونسته. میگفت فرشته این. انقدر پشیمونه که تا حالا هیچ کس رو انقدر پشیمون ندیدم.
لاورتسکی گفت:
اجازه بدین کمی کنجکاوی کنم. شنیدم با پانشین آواز خونده. ببینم، همون موقعی که ابراز پشیمونی میکرد آواز میخوند؟ یا اینکه؟
آخه چطور دلت میاد این حرفو بزنی؟ فقط برای اینکه منو خوشحال کنه آواز خوند. من با کلی اصرار ازش خواستم. اصلا بهش دستور دادم. قیافش خیلی ناراحت بود. منم فکر کردم که باید یه جوری سرش رو گرم کنم، حواسشو پرت کنم. کاملا در هم شکسته، از همه جا رونده و مونده شده. همه اینا به کنار، آدا کوچولوتون فرشته است. دوست داشتنی و باهوش، فرانسوی رو عالی حرف میزنه. روسی رو هم خیلی خوب میفهمه. برعکس بچهای هم سن و سالش غریبی نمیکنه. شباهتش به شما وحشتناکه. اصلا باهاتون مو نمیزنه. من کلا علاقه‌ای به بچهای کوچیک ندارم، ولی دخترتون مجذوبم کرد.
لاورتسکی بی‌طاقت شد. پرسید:
اجازه میدین بپرسم این حرفا رو برای چی میزنین؟
ماریا ادوکلونش را بوید. نفسی تازه کرد. بعد گفت:
برای چی؟ خب معلومه، هر چی نباشه ما قوم و خویشیم. باهاتون همدردم، اما میدونم قلب مهربونی دارین. گوش کنین، هر چی باشه من زن با تجربه ایم، حرف بی خود نمیزنم. همسرتونو ببخشین، ببخشیدش. فکرشو بکنین، جوونی و بی تجربگی، شاید اون الگوی بعد. ببخشیدش فئودور، به قدر کافی مجازات شده.
اشک ماریا جاری شد. لاورتسکی به زحمت روی صندلی بند شده بود، اما چیزی نگفت. ماریا باز به حرف آمد:
جوابی نمیدین؟ سکوتتون رو چی تعبیر کنم؟ باور نمی کنم سنگ دل باشین. حس می کنم حرفم قانعتون کرده. فئودور، خدا جواب مهربونیتو میده. بیاین تا دست همسرتون رو بذارم تو دستتون.
لاورتسکی بی اختیار از روی صندلی برخاست. ماریا فوری پشت پاراوان رفت. واروارا را از آنجا بیرون آورد. رنگ پریده و بیرمق نگاهش را به زمین دوخته بود. انگار اختیاری از خودش نداشت. انگار همه چیز را به دست ماریا سپرده بود. لاورتسکی یک قدم عقب رفت. گفت:
تمام مدت اینجا بودین؟
ماریا فوری گفت:
من ازش خواستم. هیچ تقصیری نداره. میخواست بره ولی نذاشتم. نشوندمش پشت پاراوان. همش میگفت این کار عصبانی ترتون میکنه، ولی گوشم به دهکار نبود. نترسین، به پای شوهرتون بیافتین. دعای خیر من.
لاورتسکی ملتهب حرفش را قطع کرد:
صبر کنید ماریا دیمیتریونا. احتمالا شما از صحنه های پرسوز و گداز خوشتون میاد. درسته این صحنه ها براتون سرگرم کنندن، ولی برای دیگران گرون تموم میشن. البته من با شما کاری ندارم. تو این صحنه هنرپیشه ی اصلی کس دیگه است.
بعد رو به همسرش گفت:
ازم چی میخواین؟ مگه هر کاری از دستم برمی اومد براتون نکردم؟ به هم نگین این صحنه رو شما ران انداختین که باورم نمیشه. ولی نمیفهمم دیگه چی از جونم میخواین. احتمالاً زندگی تو خونه من براتون کافی نیست. میخواین زیر یه سقف زندگی کنیم، درسته؟
واروارا نگاهش را بالا نیاورد. گفت:
میخوام من رو ببخشی. اونم نه به خاطر خودم، به خاطر آدا.
لاورتسکی به زحمت گفت:
پس اینجوری راضی میشین؟ باش، با اینم موافقم.
ماریا با صدای بلند گفت:
خدا رو شکر.
لاورتسکی حرفش را قطع کرد:
واروارا، گفتم حاضرم باهاتون زندگی کنم، ولی چیز بیشتری ازم نخواین. درختی که قطع شده دیگه قطع شده. درست راه تسلیم و رضا رو پیش میگیرم، تکرار میکنم، باهاتون زندگی میکنم، باهاتون همراه میشم، میبرمتون لاوریکی. اما یادتون بمونه، همین که پاتون رو از لاوریکی بذارین بیرون، قرارمون باطله. حالا به بنده اجازه
مرسی. لاوریتسکی به خانمها ادای احترام کرد و فوری بیرون رفت. ماریا پشت سرش داد زد.
همسرتون رو با خودتون نمیبرین؟
واروارا زمزمه کرد.
بذارین بره.
بعد ماریا را بغل کرد، دستهایش را بوسید. اما ماریا ته دلش نه از لاوریتسکی راضی بود، نه از واروارا، نه از صحنه‌ای که راه انداخته بود. آنطور که میخواست رمانتیک و احساساتی برگزار نشده بود. لاوریتسکی به خانه رفت، در اتاقش را قفل کرد، روی مبل افتاد، تا صبح همانجا دراز کشید. روز بعد یک شنبه بود. لاوریتسکی تمام شب چشم بر هم نگذاشته بود. یک دفعه یاد یک شنبه ای افتاده بود که به خواست لیزا به کلیسا رفته بود. از جا پرید. ندایی می گفت توی کلیسا لیزا را می بیند. به خدمتکار گفت برای نهار بر می گردد. بعد با گام های بلند صدای ناقوس کلیسا را دنبال کرد. وقتی به کلیسا رسید تقریبا کسی نبود. مزامیر خان دعای اول صبح را می‌خواند. لاوریتسکی نزدیک در ورودی منتظر شد. زن و مرد یکی یکی تو می‌آمدند، صلیب می‌کشیدند، به چهار طرف تعظیم می‌کردند. لاوریتسکی به چشم‌های سرخ و غمگین آدم‌هایی که به کلیسا پناه آورده بودند نگاه کرد. دلش می‌خواست همراه بقیه دعا کند، اما قلبش سخت و سنگین شده بود. افکارش در اختیارش نبود. منتظر لیزا بود. کلیسا پر شد، مراسم شروع شد، اما هنوز خبری از لیزا نبود. خادم کلیسا انجیل خواند. زنگ دعای آخر را هم نواختند. لاوریتسکی از آمدن لیزا ناامید شده بود، اما یک بار چشمش به لیزا افتاد. زودتر آمده بود، اما لاوریتسکی متوجه حضورش نشده بود. لیزا نه تکان می‌خورد، نه به دور و برش نگاه می‌کرد. لاوریتسکی تا پایان مراسم چشم ازش بر نداشت. در قلبش با لیزا ودا می کرد. مردم کم کم پراکنده شدند. لیزا هم برای آخرین بار صلیب کشید. بیان که رو برگرداند راه افتاد. لاوریتسکی دنبالش رفت. توی خیابان بهش نزدیک شد. لیزا تندتر از معمول راه می رفت. سرش را خم کرده بود. توری روی صورتش را پوشانده بود. لاوریتسکی با صدای بلند گفت:
لیزا میخایلوونا، میشه همراهیتون کنم؟
لیزا چیزی نگفت. لاوریتسکی کنارش راه افتاد، صدایش را پایین آورد، پرسید:
ازم راضی شدین؟ فکر کنم اخبار دیروز به گوشتون رسیده.
لیزا زمزمه کرد:
بله، خیلی خوبه.
بعد با صدای ضعیفی گفت:
فئودور، میخواستم یه خواهشی ازتون بکنم. دیگه نیای خونه ما. هرچه زودتر برین. شاید بعدها هم دیگر رو دیدیم. مثلا سال دیگه.
هر دستوری بدین اطاعت میکنم. ولی نباید اینجوری از هم جدا شیم. حتی نمیخواین با هم حرف بزنیم؟
ما خیلی از هم دوریم. خیلی خیلی دور. لطفاً هرچی بوده رو فراموش کنید. ولی نه، منو فراموش نکنین.
مگه میتونم فراموشتون کنم؟
کافیه. خدا نگهدار. دیگه دنبالم نیاین.
لیزا طور صورتش را پایین تر کشید. قدمهایش را تند تر کرد. لاوریتسکی با نگاهی اندوهبار بدرقه‌اش کرد. بعد با سری فرو افتاده در مسیر مخالف روان شد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا.
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir. فصل هشتم.
فیودور ایوانویچ و همسرش راهی لاوریکی شدند. واروارا با آدا و جوسین سوار بر کالسکه جلو می رفت. لاورتسکی با درشکهی دنبالشان بود. روز بعد حوالی عصر به لاوریکی رسیدند. لاورتسکی یک هفته بعد مقداری پول برای خرج خانه نزد همسرش گذاشت و راهی مسکو شد. روز بعد عزیمتش سر و کله پانچین پیدا شد. واروارا ازش خواهش کرده بود کنج عزلت تنهایش نگذارد. پانچین سه روز مهمان واروارا بود. موقع خداحافظی قول داد خیلی زود بازگردد. به قولش هم وفا کرد. لیزا بعد بازگشتش از کلیسا و ملاقات با لاورتسکی با دقتی وسواس گونه اتاق کوچک و مستقلش را مرتب کرد. همه جا را گردگیری کرد. نگاهی به دفترچه ها و نامه های دوستانش انداخت. آنها را با روبان بست. کشوها را قفل کرد، گلها را آب داد، تک تکشان را نوازش کرد. تمام این کارها را با آرامش و بدون عجله انجام داد. با نوعی توجه پرمهر. بعد وسط اتاق ایستاد، نگاهی به دور و برش انداخت. به میزی که صلیب عیسی مسیح بالایش آویزان بود نزدیک شد. زانو زد. سرش را روی دستهای به هم قفل شدهش گذاشت. بی حرکت ماند. در همین حال مارفا رسید. لیزا را زانو زده جلوی صلیب دید. پاورچین پاورچین پیش رفت. بعد چند بار با صدای بلند سرفه کرد. لیزا بلند شد، چشمهایش را که از اشک برق می زد پاک کرد. مارفا روی گلدان روزی خم شد. گفت:
می بینم که باز این حجره رهبانیت رو تمیز کردی. این گل چقدر خوشبوه.
لیزا غرق در فکر به عمه‌اش خیره ماند. مارفا روی تخت لیزا نشست. گفت:
دیگه تحملشو ندارم. با امروز شد چهار روز که دلم مثل سیر و سرکه میجوشه. تا کی وانمود کنم چیزی نشده. رنگت بد جوری پریده. جلو چشمم ذره ذره آب میشی. دیگه تحمل دیدن گریه‌هاتو ندارم.
لیزا گفت:
عمه جان چیزی نشده که؟
مارفا گفت:
چیزی نشده. تو آینه یه نگاهی به خودت بنداز. ببین چی به روز صورتت آوردی. ببین چشمات چه شکلی شدن. خیال میکنی نمیدونم چه خبره.
میگذرم جان. به مهلت بدین.
بله که میگذره. ولی کی؟ خدایا نکنه واقعا اینقدر عاشقش بودی. لیزا جان قبول دارم آدم خوبیه، آزارش به کسی نمیرسه، ولی آخرش چی؟ همه ما آدمای خوبی هستیم. دنیا که به این کوچیکی نیست تا دلت بخواد از این خوبیا پیدا میکنی.
دیگه همه چی تموم شده، باور کنید.
مارفا لیزا را کنارش روی تخت نشاند. همانطور که موهای لیزا را نوازش میکرد گفت:
گوش کن چی میگم لیزای عزیزم. قرار نیست اینجوری بسوزی. دنیا که به آخر نرسیده. فقط مرگ که درمون نداره.
لیزا فقط گفت:
عمه جان دیگه همه چی تموم شده.
تموم شده؟ چی تموم شده؟ کجا تموم شده؟ نمردیم و معنی تموم شدنم فهمیدیم.
لیزا یک باره به هیجان آمد. به گردن مارفا آویزان شد.
بله عمه جان تموم شده. دوستم باشین، کمکم کنین، عصبانی نشین، درک کنین.
موضوع چیه؟ منو نترسون، گمونده جیغ بزنم. زودتر بگو ببینم قضیه چیه.
لیزا صورتش را به سینه مارفا چسباند. با صدایی خفه گفت:
میخوام برم زومه.
پیرزن از روی تخت خواب پرید. تته پته کنان گفت:
صلیب بکش عزیزم. لیزا جان عاقل باش. این چه حرفیه؟ خدا خودش به راه راست هدایتت کنه. دراز بکش دختر گلم. فقط کمی بخواب. همش مال بیخوابی عزیزم.
لیزا سرش را بلند کرد. گونه هایش سرخ شده بود. گفت:
نه عمه جان، من تصمیممو گرفتم، دعا کردم، از خدا راهنمایی خواستم، همه چی تموم شده. زندگی من با شما تموم شده. این درس زندگی بی حکمت نبوده. خیلی وقت بود تو فکرش بودم. واقعیت همینه. قلبم همیشه گواهی بد میداد. از همه چی با خبرم، هم از گناه های خودم، هم از گناه های دیگران. خبر دارم پدرم چطوری ما رو ثروتمند کرده. من همه چی رو میدونم. کفاره این همه گناه هم باید با دعا داد. فقط با دعا. دلم براتون میسوزه. برای مادرم، برای لنوچکا، ولی هیچ کاری نمیشه کرد. دیگه با همه چی خداحافظی کردم. به همه وسایل خونه برای آخرین بار ادای احترام کردم. درموندم. دلم میخواد تا ابد یه جایی محبوس باشم. جلومو نگیر. منصرفم نکن. کمکم کنی. مگه نه تنهایی میمیرم.
مارفا وحشت زده حرفهای برادرزادهش را گوش کرد. با خودش میگفت:
مریضه، هزیون میگه، باید بفرستم دنبال دکتر.
اما کمی بعد مارفا مطمئن شد لیزا هزیان نمیگوید. کاملا جدی بود. دست پاچه خواست نظرش را عوض کن.
عزیز دلم، آخه تو که نمیدونی زندگی تو سومه یعنی چی. قضات میشه روغن شاهدونه، لباس زبر میدن بپوشی، تو هوای سرد با پای پیاده میفرستند این طرف و اون طرف. تو طاقت این چیزا رو نداری دختر جون. همش تقصیر آگافی هست. تربیتش عقل از سرت پرونده. گوش کن دخترکم، تو باید زندگی کنی. لاغل به خاطر من بذار تو آرامش بمیرم، بعدش هر کاری دلت خواست بکن. آخه کی به خاطر یه ریش بازی سومه نشین میشه؟ اگه واقعا اینقدر درمونده ای، خب برو سفر، دست به دامن قدیسا شو، تو مراسم دعا شرکت کن. اما اول این کلاه سیاه از سرت بردار. عزیز دلم، دختر نازنینم.
بعد گریه تلخی سر داد. لیزا پا به پایش گریه کرد، اما ذره ای سست نشد. مارفا تهدید کرد همه چیز را به مادرش میگوید، اما کارگر نیفتاد. اصرار و التماس پیرزن فقط باعث شد لیزا اجرای تصمیمش را 6 ماه به تعویق بیندازد. در عوض مارفا هم قول داد بعد 6 ماه اگر تصمیم لیزا عوض نشد خودش رضایت مادرش را بگیرد. با هجوم نخستین موج سرما واروارا زیر قولش زد. با پولی که جمع کرده بود توی پترزبورگ آپارتمانی اجاره کرد. آپارتمان را پانچین پیدا کرده بود. پانچین زودتر از واروارا به پترزبورگ رفته بود. خیلی وقت بود به خانه کالیتین ها نمی رفت. خیلی وقت بود غلام حلقه به گوش واروارا شده بود. لاورتسکی زمستان را توی مسکو گذراند. بهار سال بعد فهمید لیزا توی صومعه‌ای دور افتاده تارک دنیا شده. 8 سال گذشت. بهار دیگری از راه رسید. پانچین توی شغلش مدارج ترقی را یکی یکی پیمود. پست مدیر کلی را هدف گرفته بود. بیشتر از آنکه هنرمند باشد، فردی اداری شد. چهرهش هنوز جوان بود، اما موهای زردش کم پشت شده بود. دیگر نه آواز می‌خواند، نه نقاشی می‌کرد، ولی گاهی در خفا می‌نوشت. با اینکه فرصت‌های خوبی برای ازدواج داشت، عذاب ماند. تقصیری که به گردن واروارا بود. واروارا مثل قبل توی پاریس ساکن بود. پیر و چاق شده بود، اما همچنان زیبا و آراسته. آرمانش توی آثار نمایشی و تئاتر خلاصه می شد. با پشتکار و جدیت تئاتر پاریس را دنبال می کرد. خودش را جای هنرپیشه ها می گذاشت. اوج سعادت بشری. واروارا دیگر مورد توجه نبود. اما احتمالاً چند تایی از هوادارانش را تا آخر عمر حفظ می کرد. آدا از بچه ای چاق سرخ و سفید به دختری رنگ پریده با ریه های ضعیف تبدیل شد. عصبی و نارام. 8 سال گذشت. شهر ماریا دیمیتریونا تغییر زیادی نکرد، اما خانه اش نو شد. از پشت دیوارهای تازه رنگ شدهش نوای شاد و خنده های بی پایان به گوش می رسید. ماریا دیمیتریونا 2 سال بعد رفتن لیزا به صومعه مرده بود. مارفا هم مدت زیادی غم دوری لیزا را تاب نیاورد، اما خانه ماریا به دست غیر نیفتاد. لنوچکا و شروچکا دختران زیبایی شدند، ازدواج کردند، بعد هم صدای خنده و گفتگویشان خانه کالیتین را پر کرد. همه چیز خانه به میل و سلیقه ساکنان جدیدش در آمده بود. شبی که ساکنان خانه کالیتین مشغول بازی مفرحی بودند، درشکه‌ای گرد و خاک گرفته به دروازه خانه نزدیک شد. مردی 45 ساله ازش پیاده شد. مبهوت ایستاد، خانه را با دقت وارسی کرد، از در باغ تو رفت. هیچ کس به استقبالش نیامد، اما در تالار 4 تاق شد. شروچکا سرخ و عرق کرده ازش بیرون آمد. به چشم به هم زدنی، بقیه هم دوان دوان و پر سر و صدا سر رسیدند. همه با دیدن مرد ناشناس ایستادند. پسر ماریا دیمیتریونا به مهمان نزدیک شد. لاورتسکی خودش را معرفی کرد. همه دور لاورتسکی جمع شدند. بعد به مهمان خانه رفتند. پیانوی گوشه ی اتاق خاطرات لاورتسکی را زنده کرد. کارگاه گلدوزی با نقشی ناتمام هنوز کنار پنجره بود. لاورتسکی روی مبلی نشست. بقیه مؤدبانه دورش نشستند. لنوچکا معصومانه گفت:
خیلی وقت ندیدمتون. تو همین فاصله مادرمون فوت کرد.
شروچکا گفت:
و مارفا.
لنوچکا باز گفت:
و موسیو لم.
لاورتسکی از مرگ لم خبر نداشت. قبل مرگ به اودسا رفته بود. همانجا هم درگذشته بود. لاورتسکی سراغ دفترچه‌های موسیقی لم را گرفت. کسی نمی‌دانست کجاست. سر و صداها فروکش کرد. کالیتین جوان گفت:
از لیزا هم بی‌خبر نیستیم. حالش خوبه؟
لاورتسکی به زحمت پرسید:
هنوزم تو همون صومعه است؟
بله.
براتون نامه می‌نویسه؟
اصلاً. خبرها رو دیگران برامون میارن.
سکوت سنگینی حکم فرما شد، اما طولانی نشد. کالیتین های جوان لاورتسکی را به باغ بردند. نیمکتی که با لیزا رویش نشسته بود، داغ گذشته را برایش تازه کرد. اندوه جوانی از دست رفته وجودش را پر کرد. جوانان مشغول گشت و گذار و گفتگو شدند. لاورتسکی به خانه برگشت. میخواست خاطراتش را مرور کند، به اتاق غذاخوری رفت، به پیانو نزدیک شد. یکی از شاسی ها را لمس کرد. صدای ضعیف ولی واضحی بلند شد. قلب لاورتسکی به لرز افتاد. همان نوتی که نغمه الهام بخش لم با آن شروع می شد. لاورتسکی حضور لیزا را حس می کرد. اندوهش طاقت فرسا بود. در این اندوه از آرامش مرگ اثری نبود. لیزای محبوبش هنوز زنده بود، اما جایی پرت و دور افتاده. لاورتسکی شبح مبهم و رنگ پریده لیزا را در رخت راهبگی مجسم کرد. لیزا را نشناخت. توی آینه نگاهی به خودش انداخت. خودش را هم نمی شناخت. توی این 8 سال از جوش و خروش افتاده بود. از جاه طلبی دست کشیده بود. نه تنها ظاهرش، که جان و روانش هم پیر شده بود، اما زمیندار خوبی شده بود. یاد گرفته بود چطور زمین را شخم بزند. یاد گرفته بود چطور زندگی رعیتهایش را سر و سامان دهد. لاورتسکی به باغ برگشت. روی همان نیمکت آشنا نشست. بار دیگر زندگی را از نظر گذراند. اندوهی ته قلبش بود، اما نه سنگین و کشنده. گاهی افسوس می‌خورد، اما از چیزی شرمسار نبود. زیر لب زمزمه کرد:
سلام بر پیری و تنهایی. بسوز شمع بی حاصل زندگی تا آخر بسوز.
لاورتسکی آهسته بلند شد، بیرون رفت. هیچ کس رفتنش را ندید، هیچ کس جلوگش را نگرفت. فریادهای شادمانه جوانها را پشت سرش شنید. لاورتسکی توی درشکه نشست، به سورچی گفت به خانه برود، اما به اسب ها سخت نگیرد. بعدها لاورتسکی به صومعه دور افتاده لیزا سفر کرد. لیزا همراه بقیه همسرایان برای رسیدن به جایگاه از کنارش عبور کرد، حتی نگاهی هم به لاورتسکی نینداخت، فقط مژه چشمش اندکی لرزید. سرش را پایین انداخت و تسبیح تنیده شده توی انگشتانش را بیشتر فشرد.